بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور ایران گفت در زمینه هسته‌ای ایران آماده برداشتن آخرین گام است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده گفت کشورش به متحدان آسیایی خود متعهد میماند. و نخست وزیر عراق گفت برای حفظ تمامیت ارضی کشورش به هر کاری دست خواهد زد. ساعت 7 عصر، 25مین روز از ماه آبان سال 1385 خورشیدی، 16مین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی. دعوتتان میکنم تا به همراه من و دیگر همکارانم در رادیو فردا شنونده مجله شامگاهی باشید. امروز روز جهانی مداراست. در این حال امروز روز جهانی نویسندگان دربند نیز هست. در چنین روزی نخستین بخش مجله شامگاهی امروز را با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم مانند هر روز دیگر. فرین آسمی امروز خبرها را دنبال کرده. خانم آسمی عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در سفر به استان کردستان گفت در زمینه هسته‌ای ایران آماده برداشتن آخرین گام است و تا پایان سال در ایران جشن تثبیت حق هسته‌ای برپا خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت آنچه که در زمینه هسته‌ای ایران را به گفته او پیروز کرده استقامت، وحدت و ایستادگی بوده است. این در حالی است که دولت‌های غربی می‌گویند در گفتگوهای نمایندگان شش کشور قدرتمند جهان درباره تحریم ایران پیشرفتی حاصل نشده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز برای دیداری دو روزه وارد هند شد و با همتای هندی خود و مان موهانگ سینگ نخست وزیر این کشور دیدار کرد. محور گفتگوهای وزیر خارجه ایران با مقامات هندی طرح خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان بود. زمین لرزه‌ای به شدت 4.2 درجه ریشتر بعد از ظهر امروز حوالی بندر جاسک در استان هرمزگان را لرزاند. از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی ارسال نشده است. رئیس جمهوری آمریکا امروز سفر خود را به سه کشور آسیایی از سنگاپور آغاز کرد. این نخستین سفر جورج بوش به خارج از آمریکا از زمان پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده است. نخست وزیر عراق در دیدار از ترکیه گفت برای حفظ تمامیت ارضی کشورش از هیچ کاری رویگردان نخواهد بود. نخست وزیر عراق که در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار میکرد گفت مناطق نفتخیز شمال عراق به ویژه کرکوک متعلق به عراق باقی خواهند ماند. مقامات ترکیه از آن بیم دارند که درگیری های قومی و مذهبی در عراق که این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داده موجب جدایی مناطق کردنشین با مرکزیت کرکوک شود. پلیس جمهوری آذربایجان امروز تظاهرات مخالفان که خواستار پایان دادن فشار دولت بر روی رسانه‌ها بودند را برهم زد. چندین نفر از مخالفان و اعضای جبهه آذربایجان امروز در ورودی متروی مرکزی باکو جمع شده و شعار می‌دادند. پلیس جمهوری آذربایجان تلاش کرد تظاهرکنندگان را به داخل مترو هدایت کند، اما معترضان بار دیگر گرد آمدند، اما سرانجام پلیس موفق شد آنان را متفرق کند. آقای طه‌باز.
متشکرم خانم آسمی. و ما امروز در این مجله شامگاهی. یک پرسش از سه کارشناس: آیا ایران و آمریکا بر سر عراق با هم گفتگو می کنند؟
دولت مردان آمریکایی که با رضایت خاطر به اینکه ایران در عراق نقشی داشته باشه،
اما نظر پرونده ایران در شورای امنیت یک راه حل قابل قبولی برای دنیا خاطر آمریکا و
گفتگو میان ایران و آمریکا، مطبوعات انگلیسی زبان و معتبر چه میگویند؟ و در ادامه سفر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در آسیا گزارشی خواهیم شنید از آخرین گفته های وی. تغییرات جدید در کابینه اقتصادی محمود احمدی نژاد.
در آینده بسیار بسیار نزدیک مسئله آشفتگی در تیم اقتصادی دولت مطرح میشه.
در گفتگوی با دو کارشناس و نیز گزارش ورزشی و دیگر گزارش ها از سراسر جهان در این بخش مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. مشارکت دادن ایران در کمک به استقرار امنیت و ثبات در عراق پیشنهادی است که در روزهای گذشته در محافل سیاسی غرب مطرح شده است و تعدادی از رهبران و سیاستمداران کشورهای غربی موافقت خود را با این پیشنهاد صریحاً ابراز کردند. اما یا زمینه محول کردن این نقش به ایران فراهم است؟ این پرسش را امیر مصدق کاتوزیان با رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، مهرداد خانساری دیپلمات و عضو سابق وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب بهمن 57 در لندن و ماهان آبدین مدیر تحقیق در مرکز مطالعات تروریسم لندن در میان گذاشته است. نخست پاسخ ماهان آبدین را میشنویم.
بگذاریم از ایران ستیزی آمریکا یا آمریکا ستیزی ایران. تضاد اصلی اینه که جمهوری اسلامی قبل از هر چیز ضمانت امنیتی از آمریکا میخواد، یعنی آمریکا به ایران حمله نکنه در هیچ شرایطی، حتی اگر این مذاکرات اتمی هم به بنبست برسن، اقدام خصمانه یا اقدام نظامی از آمریکا انجام نگیره. تا موقعی که همچین ضمانت هایی نیست، فضای مناسبی نمیباشه و بنابر این توافق ایران و آمریکا در سر عراق متصور نمیباشه.
آقای خانساری، شما چی فکر میکنین درباره امکان این که نقشی برای ایران در ایجاد ثبات در عراق متصور هست یا نه؟
ایران میتونه احتمالاً یک نقشی در ایجاد ثبات در عراق داشته باشه، منوط بر این که منافعش چنین چیزی رو بخواد و یا اینکه فشارهای منطقه‌ای از سوی دیگر همسایگان ایران و عراق شرایطی رو فراهم بیاره که یک مقداری تغییر ما در عملکرد و روش کار ایران در عراق ببینیم. مسئله مداخلات ایران در عراق یک امر سیاسفید نیست. بخش خصوصی نقش سازنده‌ای رو در عراق داره سعی میکنه ایفا بکنه. خیلی کارهای مثبت هم از سوی ایران صورت میگیره که ارتباطی به امنیت نداره، مثلا در زمینه تجارت و بازرگانی و اینجور چیزها، ولی تا زمانی که مسئله این باشه که آقای احمدی نژاد صحبت از نابودی اسرائیل بکنن، تا زمانی که برای دنیا مشخص نباشه که ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست و تا زمانی که پرونده ایران در شورای امنیت یک راه حل قابل قبولی برای دنیا و به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی نرسه، اصلا زمینه اعتماد برای مشارکت در ارتباط با هر مسئله دیگه وجود نداره. این شرایط به نظر من وجود نداره و این بچگانه است که آمریکا صحبت از مذاکره با ایران برای پیدا کردن راه حل در ارتباط با عراق میکنه، موقعی که خودش همزمان داره سعی میکنه که ایران رو در شورای امنیت تنبیه بکنه. خب چه انگیزه ای جمهوری اسلامی میتونه در این شرایط داشته باشه؟ از سوی دیگه اگر جمهوری اسلامی هم دست از سیاست اتمی شدن خودش بر نداره، چه انگیزه ای برای آمریکا و غرب هست که بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن و بخوان آینده و بقای این نظام رو تضمین بکنن؟
آیا با این اوصاف نقشی برای ایران متصور هست برای اینکه در عراق ثبات ایجاد کنه؟ آقای نفیسی،
تصور من اینه که اگر که آمریکا نقشی بخواد به ایران ایفا کنه، بیشتر در این زمین است که از ایران استفاده بکنه تا اینکه به ایران امتیاز بده. شاید امتیاز به ایران رو در زمینهای دیگه‌ای، مثلا در مورد تحریم‌ها و غیرزالک بده، ولی در مورد عراق با وجود اینکه وضعیت آمریکا در حال حاضر در حالتی نیست که تصمیم گیرنده باشه و در یه حالتی است که چندین قدم بیشتر به این نمونده که حالت ویتنامی به خودش بگیره و از اونجا خارج بشه، تصور این که دولت مردان آمریکایی با رضایت خاطر به اینکه ایران در عراق نقشی داشته باشه که این نقش طبیعتاً کل خاورمیانه گسترش پیدا خواهد کرد، به نظرم بعید میاد.
امین مصدق کاتوزیان در یک گفتگوی سه نفره. ولی فردا ساعت 9 شب در برنامه هفتگی دیدگاه‌ها پرسش‌های بیشتری را با همین صاحب نظران درباره نقش احتمالی ایران در همکاری برای برقراری ثبات در عراق در میان می‌گذاریم. پس یادتان باشد جمعه شب 9 شب برنامه دیدگاه‌ها. ولی مسئله امکان برگزاری مذاکرات آمریکا با ایران و سوریه و جلب همکاری این دو کشور به ویژه ایران برای حل بحران عراق این روزها موضوع رایزنی‌های مقام‌های غربی نیز بود. روزنامه‌های امروز انگلیسی زبان نیز ستون‌های متعددی را به این مسئله اختصاص دادند که نازی عزیما نگاهی دارد به مهمترین این مقالات.
واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم رابین رایت می‌نویسد کاخ سفید برای آغاز باب مذاکرات با ایران و سوریه برای کمک به برقراری ثبات در عراق تحت فشاری فزاینده قرار دارد. اما بالا گرفتن خشونت در عراق و برخوردهای دولت بوش با این دو کشور دست بالا را در مذاکرات به تهران و دمشق می‌دهد و دامنه عمل آمریکا را دشوار می‌کند. رابین رایت معتقد است که در گزارش گروه تحقیق درباره عراق که ماه آینده منتشر می‌شود، انجام مذاکرات جزو فهرست پیشنهادهای این گروه خواهد بود. جیمز بیکر، رئیس این گروه و وزیر خارجه پیشین آمریکا، همراه با دیگر اعضای این گروه تحقیق، خواستار به میدان آوردن نه تنها دوستان که دشمنان نیز هست. تونی بلر نیز هرچند با اما و اگر از مذاکره با تهران و دمشق حمایت کرد و رئیس CIA و سازمان مرکزی دفاع آمریکا دیروز بر فایده مذاکرات تاکید کرد و طیفی از کارشناسان دولت بوش را به نزدیک شدن با سوریه و ایران تشویق می‌کنند. روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای به قلم آناتول کالتسکی به شباهت وضع امروز آمریکا و عراق و ایران با آمریکای دوران نیکسون در زمان جنگ ویتنام و روابط این کشور با چین در آن دوران اشاره دارد و می‌نویسد اگر به جای نیکسون بوش را بگذارید و به جای چین ایران را، دنیا بار دیگر عوض می‌شود. نویسنده مقاله میگوید در سالهای 60 خطر کمونیسم برای بیشتر آمریکایی‌ها همانقدر جدی و مهم بود که اسلام‌گرایی در جهان امروز چنین است. اما در آن زمان به موازات تسلیم آمریکا به کمونیسم در ویتنام، هنری کیسینجر بی سر و صدا در کار برقراری روابط دیپلماتیک با چین بود که سرانجام در سال 1972 با سفر نیکسون به پکن به نتیجه رسید و این برای امنیت جهان بسی بیش از دست دادن ویتنام اهمیت داشت. در نتیجه این سیاست آمریکا میان چین و روسیه کمونیست شکاف افتاد. چین از نیروی انقلابی در آسیا به کشوری محافظه‌کار بدل شد و قدرت از چنگ آتشین مزاج‌های انقلاب فرهنگی به مصلحت‌گرایان منتقل شد. نویسنده سپس می‌پرسد آیا می‌توان در پیش گرفتن نظیر چنین دیپلماسی در قبال ایران را به دیپلماسی نیکسون در قبال چین مشابه دانست و آیا جیمز بیکر می‌تواند کیسینجر پرزیدنت بوش شود؟ نویسنده تاکید می‌کند که البته برای موفق بودن چنین سیاستی آقای بوش باید دکترین محور شرارت و هدف تغییر رژیم را کنار بگذارد، تحریم‌های اقتصادی را لغو کند و رسماً سیاست عدم تجاوز را تضمین کند. اما برای جلب همکاری واقعی ایران باید از اینها پیشتر رود. به جای تأکید بر توقف برنامه اتمی ایران، باید ادامه غنی‌سازی اورانیوم و حتی شاید ساختن بمب اتمی این کشور را نیز بپذیرد و این هزینه است که آمریکا برای رسیدن به ثبات در عراق باید بپردازد. نویسنده سپس به پیامدهای نزدیکی ایران و آمریکا می‌پردازد و بازندگان این نزدیکی را اسرائیل و رهبران امروزی آن و سنی‌های افراطی که سیاست عربستان سعودی، پاکستان و بخش‌هایی از افغانستان را تحت سلطه خود دارند معرفی می‌کند. می‌نویسد این امر در نهایت به آسوده شدن خاطر اسرائیل از جانب ایران خواهد انجامید و از سوی دیگر با تعمیق شکاف بین سنیان و شیعیان افراطی شاید شبکه ترور جهاد طلبان از هم بگسلد، آنگونه که شکاف بین مسکو و پکن رابطه کمونیست‌ها را در دوران جنگ سرد در هم شکست.
نازی از ایمان نگاهی داشت به مقالاتی پیرامون امکان برگزاری گفتگو میان ایران و آمریکا در مطبوعات انگلیسی زمان. اما در حالی که صاحب نظران از گفتگوی احتمالی ایران و آمریکا میگویند، امروز جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده سفر دوره‌ای خود در کشورهای آسیای جنوب شرقی را آغاز کرد، کمی دورتر از ما. نیما تمدن.
رئیس جمهور آمریکا تا پایان امشب در سنگاپور خواهد بود، فردا عازم ویتنام می شود و پس از آن به اندونزی خواهد رفت. جورج بوش روز پنجشنبه در دانشگاه ملی سنگاپور ضمن ایراد سخنانی وعده داد تعهدات آمریکا در قبال آسیا همچنان به قوت خود باقی خواهد بود، زیرا منافع واشنگتن به گسترش آزادی و ایجاد فرصت‌های بیشتر در این منطقه از جهان وابسته است. Because our interests depend on the expansion of freedom and opportunity in this region. In this new century, our trade across the Pacific. به گفته آقای بوش، در این قرن تازه میزان معاملات تجاری واشنگتن با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام بیش از معامله با کشورهای حاشیه اقیانوس آتلانتیک است. رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور سپس با اشاره به اینکه پیشرفت تکنولوژی و میزان آزادی‌ها در جهان معاصر به همان اندازه که باعث دگرگونی در شیوه زندگی شده، میتواند عامل تهدید هم محسوب شود، گفت پیشرفت‌های جهانی در زمینه حمل و نقل همانطور که باعث شده کالاهای الکترونیکی سنگاپور به راحتی در سان فرانسیسکو قابل عرضه باشد، میتواند به کشورهایی در خاور دور هم کمک کند که فناوری‌های خطرناک را به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه بفروشند. would also allow a proliferating regime in the Far East to sell dangerous technologies
to a terrorist organization in the Middle East.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره مستقیم به موضوع فعالیت‌های اتمی کره شمالی آن را فوری‌ترین تهدید جهانی دانست که باید در مقابل آن ایستادگی کرد.
In this region, the most immediate threat of proliferation comes from North Korea. America's position is clear. The transfer of nuclear weapons or material by North Korea.
آقای بوش ضمن استقبال از تصمیم کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه گفت تنها راه پیش روی کره شمالی تعلیق برنامه‌های تسلیحات اتمی و بازگشت به جامعه جهانی است. رئیس جمهور آمریکا در سخنانش بر نیاز به توجه جدی برای تشکیل یک منطقه آزاد تجاری در آن منطقه تأکید کرد. جورج بوش پس از بیل کلینتون دومین رئیس جمهور آمریکا است که از ویتنام دیدار می‌کند. در روزهایی که رئیس جمهور آمریکا در عراق با دشواری‌های فراوانی مواجه است، به نوشته برخی رسانه‌ها، مقایسه میان موقعیت 30 سال قبل آمریکا در ویتنام و وضعیت کنونی آن در عراق قابل تأمل است.
جورج بوش در آسیای جنوب شرقی گزارش شنیدیم از نیما تمدان. ولی برمیگردیم به ایران. روز گذشته فرهاد رهبر به خواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنار رفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نیرو به جای وی منصوب شد. این سومین تغییر در کابینه محمود احمدی نژاد است که بحث‌ها و اظهار نظرهای عمدتاً انتقاد آمیزی را در پی داشته است. دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در ایران بر این کارشناس اقتصادی بر این نظر است که تیم اقتصادی دولت نهم با تنش روبروست و محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی این تغییر را ناشی از ادامه روش غیر کارشناسی دولت آقای احمدی نژاد می‌داند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
استعفا یا حتی آنگونه که در محافل اقتصادی ایران گفته می شود بر کناری فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی بحث و اظهار نظرهایی را در میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی به دنبال داشته است. دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی می گوید تغییر در ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از نشانه های عمده تنش هایی است که بر تیم اقتصادی دولت نهم حاکم است که این تیم از سه قطب به هم پیوسته سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مدت‌ها پیش با تنش‌های زیادی روبرو شد و بعد از اینکه آقای احمدی نژاد ابلاغیه 24 مهر ماه خودش رو صادر کرد در مورد اینکه سازمان‌های مدیریت در مراکز استان‌ها زیر نظر استانداری‌ها کار بکنند، این تنش‌ها افزایش پیدا کرد و حدود 10 نفر از مشاوران این سازمان استعفا کردند. یکی از نقش‌های اصلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه بودجه سال آینده، پیشنویس این بودجه قرار بوده که از مدتی پیش داده بشه و در حال حاضر معلوم نیست که سرنوشت بودجه 1386 چه خواهد شد.
به عقیده دکتر فریدون خاوند، تغییری که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آمده، سرنوشت قانون برنامه 5 ساله 4 را نیز ناروشن کرده است.
آنطوری که از اظهارات آقای احمدی نژاد برمیاد، اصولا ایشان جهت‌گیری‌های اصلی قانون برنامه 5 ساله 4 رو قبول نداره. در بانک مرکزی هم بخش بزرگی از بدنه کارشناسی با سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد از جمله در عرصه پایین آوردن نرخ بهره مخالفه و حتی در مقابل این تصمیم مقاومت نشون داد. و همینطور مسئله دیگه‌ای هم که بعد از رویداد دیروز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح میشه، سرنوشت وزارت امور اقتصادی و دارایی هست و آقای داوود دانش جعفری که ایشان هم از یک سلسله خطوط و خط مشی‌هایی قبلا حمایت می‌کردند که الزاماً با خطوط برنامه خطوط دولت آقای احمدی نژاد همخوان نیست. در آینده بسیار بسیار نزدیک مسئله آشفتگی در تیم اقتصادی دولت مدیریت کلان در ایران مطرح میشه.
بر کناری فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به عقیده محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، ادامه همان روش غیر کارشناسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و دولت نهم است.
متد اداره کشور توسط آقای احمدی نژاد متد علمی و کارشناسی نیست. با همه مجموعه کارشناسی ایشون به مشکل خواهد خورد و چاره‌ای نداره جز اینکه ناکارآمدی‌ها و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از این ناکارآمدی‌ها یه جایی پاسخ بده و مثلا با تغییر مدیر سازمان برنامه بودجه یا با تغییر یک وزیر یا یک معاون وزیر یا یک معاون رئیس جمهور فرافکنی کنه و این فشارها رو منتقل کنه به یه جای دیگه و عامل رو جای دیگه نشون بده. آقای احمدی‌نژاد به نظر من مشکلات جدی‌تری خواهند داشت پیش رو.
به گزارش رسانه‌های ایران، منصور برقعی که پیش از این معاون برنامه‌ریزی وزارت نیرو بوده است، امروز پنجشنبه حکم انتصاب ریاست جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از رئیس جمهوری اسلامی دریافت کرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در گفتگو با شیرین فامیلی گزارشی بود که شنیدیم. و ما دو گزارش کوتاه بین‌المللی. منابع امنیتی ایتالیا و ناتو هشدار می‌دهند که داوطلبان شرکت در مبارزه مسلحانه علیه غرب به سوی افغانستان سرازیر شدند، زیرا در عراق دیگر احتیاجی به نیروهای تازه نفس برای انجام عملیات خرابکارانه نیست. جزئیات بیشتر در گزارش گزارشگر رادیو فردا در روم، احمد رفعت.
سازمان‌های امنیتی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک یا ناتو بر این نظرند که عراق از خرابکاران اشباع شده است و احتیاجی به نیروهای تازه نفس نیست و بنابراین داوطلبان مبارزه مسلحانه علیه غرب باید روانه افغانستان بشوند. در گزارشی که در این رابطه توسط نیروهای امنیتی پیمان آتلانتیک تهیه شده است، داوطلبان پیوستن به طالبان از اروپا و شمال آفریقا گویا به پاکستان سفر می کنند و از طریق مناطق بلوچ نشین به آن سوی مرز رفته و به هواداران ملا عمر می پیوندند. در 9 ماه اول سال جاری میلادی 78 عملیات انتحاری در این کشور انجام گرفته است که اگرچه در مقایسه با آنچه در عراق می‌گذرد ناچیز به حساب می‌آید، ولی کن نشان از تقویت گروه‌های مسلح در افغانستان و شدت گرفتن درگیری‌ها با نیروهای ائتلاف نظامی بین‌المللی دارد. فرماندهی نیروهای تازه نفسی که به افغانستان سرازیر شدند با یک سعودی به نام الغفانی که اخیراً از زندان باگرام در افغانستان گریخته است و یک شهروند عراقی که با نام ابو عکاس شهرت دارد است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
پاکستان و چین روابط هسته‌ای خود را گسترش می‌دهند. گزارش‌ها از پکن حاکی است که رئیس جمهور چین کم‌اکنون برای شرکت در نشست سران کشورهای اوپک در ویتنام به سر می‌برد، هفته آینده از پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. تأسیس چند نیروگاه اتمی در پاکستان از موضوعات این سفر عنوان شده است. حسن فرامرز.
هو جین‌تائو رئیس جمهور چین که هم‌اکنون برای شرکت در کنفرانس سالانه کشورهای پیمان همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه در هانوی پایتخت ویتنام به سر می‌برد، در ادامه دیدار از کشورهای منطقه از لاوس، هند و پاکستان نیز دیدن خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر از پکن، انتظار می‌رود که آقای هو در این دیدار که هفته آینده صورت خواهد گرفت، همکاری‌های هسته‌ای چین و پاکستان را تا حد چشمگیری افزایش دهد. طبق اظهارات جانگلی از مرکز مطالعات جنوب آسیا در چین، پاکستان مایل است تا در زمینه هسته‌ای همکاری‌های گسترده‌تری با چین داشته باشد. انتظار می‌رود که عقد قراردادهای هسته‌ای چین با کشورهای دیگر نگرانی‌های ایالات متحده را در پی داشته باشد. این نگرانی‌ها زمانی اوج گرفت که عبدالقادر خان، پدر دانش هسته‌ای پاکستان، در سال 2004 میلادی اعتراف کرد که اطلاعات ذی قیمتی را در امور هسته‌ای به ایران و کره شمالی فروخته است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
تصدیق می‌کنم رئیس جمهور چین هم‌اکنون برای شرکت در نشست سران کشورهای اپک در ویتنام به سر می‌برد، نه کشورهای اوپک که دو گروه کاملا متفاوتند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز مراسم جایزه نویسندگان در بند انجمن قلم سوئد در استکهلم، پایتخت این کشور، برگزار می شود. پیشتر نام ناصر زرافشان، وکیل و نویسنده ایرانی، به عنوان برنده امسال اعلام شده بود و قرار بود که مراسم اهدای جایزه امروز انجام شود که به دلیل غیبت برنده در حبسان باید از کلمه اهدا تا زمان آزادی و سفر او به سوئد برای دریافت جایزه‌اش چشم‌پوشی کرد. اما مهرنگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق بشر، از سوی انجمن قلم سوئد برای سخنرانی در این مراسم از آمریکا دعوت شده است. انجمن قلم سوئد از انتخاب خود خرسند است و میگوید هرچه باشد او نیز از نویسندگانی است که مدت‌ها در بند بوده است. الهه روانشاد در گفتگو با خانم مهرنگیز کار.
در مراسم روز نویسندگان زندانی جهان در انجمن قلم سوئد صحبت خواهم داشت درباره اینکه نبود آزادی بیان در ایران باعث میشه که حتی وکلای مدافع نتوانند در دادگاه ها آزادانه از موکلین خودشون دفاع کنند.
خانم مهرانگیز کار روز گذشته در دانشگاه استکهلم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به سخنرانی پرداخت. توجه رسانه‌های سوئد در سفرهای خانم کار و به ویژه در این سفر به او معطوف بوده است. تلویزیون دولتی سوئد در برنامه تازه‌های فرهنگ و روزنامه معتبر اسفنسکا داگبلادت با او مصاحبه‌های جداگانه داشتند. خانم کار در گفتگو با آنها بر این مسئله تاکید دارد که روش خاموش کردن انتقادها به وسیله حکومت جمهوری اسلامی تنها شامل دانشجویان و دیگر فعالان حقوق بشر نمی شود، بلکه حتی گریبانگیر روحانیون ایران نیز هست. او می گوید آنها هم برای ابراز عقیده درباره روش ها و تعبیرهای متفاوت با اسلامی که جمهوری اسلامی به کار می بندد از آزادی بیان برخوردار نیستند و به نمونه هایی چون حجت الاسلام سعید سعیدی، حجت الاسلام حسن یوسفی اشکیوری، آیت الله بروجردی کاظمینی و مقدم بر همگیانان از نظر آغاز بیان انتقادها از آیت الله العظما حسین منتظری نام میبرد. خانم کار در رابطه با آگاهی دهی به غیر ایرانیان میگوید
مسائل در حال حاضر خیلی پیچیده شده، خود ایرانی ها براشون خیلی از این مسائل قابل فهمه، ولی خارجی ها کمتر متوجه پیچیدگی هم جامعه ایران میشن و هم وضعیت سیاسی ایران.
او در مورد کتب اخیرش که در سوئد به چاپ رسیده است میگوید
نشر بران در سوئد دو کتاب از من در دست انتشار داره، یکی شورش روایتی زنانه از انقلاب ایران و دیگری قانونگذاری درباره زن در ایران بعد از انقلاب.
مهرانگیز کار 15 جلد کتاب در ایران به چاپ رسانیده است که در آنها زمینه‌هایی چون موانع توسعه سیاسی، قوانین ایران و ارتباط آن با زنان، کودکان، غیر مسلمانان و مخالفان را مورد سنجش قرار داده است.
متأسفانه چند ساله که اساساً اجازه نمی‌دهند کتابی از من منتشر بشه. این وضعیت از دوره دوم آقای خاتمی در وزارت ارشاد اسلامی شروع شد و بعد از دولت آقای خاتمی هم در حال حاضر اساساً حتی کتاب‌های من که قبلاً چند بار چاپ شده اجازه تجدید چاپ هم نداره. به همین دلیل تصمیم گرفتم اونچرا که علاقه دارم در خارج از کشور منتشر کنم.
مهرانگیز کار بود با در گفتگوی با الهه روانشاد. ما در لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز سری هم به دنیای ورزش میزنیم و تازه ترین خبرها را از فریدون شیبانی میشنویم.
دنیای ورزش
16 تیم مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا شناخته شدند و برای تعیین 4 گروه 4 تیمی و بازی در 4 کشور تایلند، مالزی، اندونزی و ویتنام روز 28 آذر ماه آینده مراسم قرعه‌کشی در کوالالامپور مالزی انجام خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر امروز بعد از ظهر مراسم انتخاب برگزیدگان فوتبال آسیا در ابوظبی امارات انجام خواهد شد. از ایران تنها وحید شمسایی نامزد دریافت بهترین بازیکن فوتبال آسیا در سال 2006 است. خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان تیم ملی فوتبال ایران وارد روم شد نوشت طبق برنامه قرار است در روزهای شنبه 27 و یک شنبه 28 آبان ماه دو تیم ایران و ایتالیا دو بازی دوستانه برگزار کنند. در فهرست انتشار یافته از سوی این خبرگزاری در میان بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نامی از وحید شمسایی پدیده فوتبال سالنی آسیا دیده نمی شود. او به دلیل بروز اختلافاتی با سرمربی این تیم از تیم ملی کنار مانده است. در پایان مسابقه‌های ویژه مقدماتی جام ملت‌های آسیا از میان مربیان تیم‌ها دو سرمربی ازبکستان و هنگ کنگ از مقام خود کناره‌گیری کردند. والری نیومنیاتچی مربی روسی در حالی از مقام مربیگری تیم ازبکستان استعفا کرد که این تیم را با پیروزی 2-3 فقط در مرحله پایانی رساند. تیم فربینگ مربی هلندی تیم ملی کره جنوبی در پایان مسابقه با تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگاران ایرانی بار دیگر یادآور شد که با تیمی جوان به میدان آمده و مغلوب تجربه بازیکنان ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا وینکیفت گفت تنها 3 بازیکن کره جنوبی در جام جهانی حضور داشتند، اما تیم ملی ایران با تمام قوا به میدان آمد و نتیجه را کسب کرد. خبرگزاری ملی از قول او می‌نویسد ما به فکر آینده هستیم و با بازیکنان زیر 23 سال به ایران آمدیم. خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به اینکه تیم ملی کره همان تیمی است که ماه آینده در بازی‌های آسیایی قطر بازی خواهد کرد، به ناراحتی پین فربینک اشاره دارد که در سفر به ایران مقامات جمهوری اسلامی از دادن روادی به افشین و قطبی دستیار ایرانی آمریکایی‌اش خودداری کردند. فریدون شیبانی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا امروز 25 آبان ماه به پایان خود نزدیک می شود. همکارانم در دیگر بخش های خبری همچنان با شما خواهند بود. شما هم بمانید. امیدوارم عصر خوشی را پشت سر می گذارید و فردا روزی